اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگیم. برنامه این ساعت به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. پس از آن که مجلس نمایندگان ایالات متحده ناوقت چهارشنبه برای دومین بار به استیضای رئیس جمهور کنونی ایالات متحده رأی داد، دونالد ترامپ یک بار دیگر گفت که عمله هفته گذشته عامیانش را به امارت کنگرس این کشور بدون چون و چرا محکوم میکند. رئیس جمهور ترامپ پس از آن که مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاعش رأی داد، با نشر یک پیام ویدیویی از قبل ثبت شده گفت که هجوم عامیانش به مقر کنگرس کشورش میلیون ها شهروندی آمریکایی را در سراسر این کشور خشمگین کرده است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
اظهارات آقای ترامپ در حال بیان شده است که بر اساس برخی از گزارش ها حامیان رئیس جمهور ترامپ پلان دارند در روزهای آینده بار دیگر در واشنگتن و مراکز همه ایالت ها در سراسر امریکا به نتایج انتخابات اعتراض کنند. آقای ترامپ در این پیام ویدیویش گفت که اعتراض مسالمت آمیز حق هر شهروند امریکایی سزاوار است تا صدایش به صورت صلح آمیز و محترمانه شنیده شود، اما تأکید کرد هرگاه معترضان دست به خرابکاری و خشونت بزنند حامی واقعی وی نیستند. آقای ترامپ گفت که ادارات استخباراتی کشورش در مورد تهدید بالقوه برایش گزارش دادند. رئیس جمهور امریکا از حامیانش خواست که در صورت راه اندازی اعتراضات از خشونت و قانون شکنی و هر گونه خرابکاری اجتناب ورزند، اما آقای ترامپ در این پیام ویدیویی در مورد رأی مجلس نمایندگان ایالات متحده برای استیضاحش واکنش نشان نداد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که انتقال قدرت به تاریخ 20 جنوری به صورت منظم صورت بگیرد، اما هنوز هم در مورد شکستش در انتخابات و پیروز شدن جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا تبصره نکرد. در رأی گیری ناوقت چهارشنبه در مجلس نمایندگان ایالات متحده 232 نماینده به طرفداری از استیضای آقای ترامپ و 197 نماینده در مخالفت با آن رأی دادند که در میان طرفداران استیضا 10 نماینده هم حزبی جمهوری خواه آقای ترامپ نیز شامل بودند. دونالد ترامپ که فقط 6 روز دیگر به پایان دوره ریاست جمهوری وی باقی مانده است، نخستین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده است که دوبار با استیضاح روبرو می شود.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی با نشر گزارش تازه اعلام کرد که در سال 2020 میلادی 130 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور ثبت شده است. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی گفت که در این سال 11 خبرنگار کشته شده و 16 خبرنگار دیگر زخم برداشته است. با گفته آقای خلوتگر 13 قضیه لتوکوب، 5 مورد اختطاف، 3 مورد بازداشت، 23 قضیه تهدید و توهین و طرح عمله بر 4 خبرنگار شامل این خشونت ها است. نی در گزارش تازه‌اش گفته است که به دلیل افزایش تهدیدهای اخیر در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها، عرصه کاری برای خبرنگاران در افغانستان تنگتر شده است. رئیس این دفتر تایید کرد که خشونت‌ها و تهدیدها سبب شده که شماری از خبرنگاران کار رسانه‌ای را ترک کنند و برخی نیز به بیرون از افغانستان فرار کردند، اما آمار دقیق آنان را ارائه نکرد. آقای خلادگر از اقامت حکومت برای مهار خشونت‌ها در برابر خبرنگاران انتقاد کرد و گفت که حامیان خبرنگاران از عملکرد حکومت در مورد بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران راضی نیستند. اما طارق آرین سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در پاسخ به این انتقاد گفت که حکومت از طریق مرکز امانگی رسیدگی به موارد خشونت علیه خبرنگاران تمامی مواردی که نگرانی امنیتی علیه خبرنگاران و جامعه مدنی باشد با آن رسیدگی میکند. روسیه جمهوری افغانستان و ترکمنستان 3 پروژه زیربنایی را امروز پنجشنبه در بخش‌های خط آهن، انرژی و فایبر نوری به گونه آنلاین افتتاح کردند. خط آهن آقینه انخوی به طول 30 کیلومتر، پروژه لین برق 500 کیلووات انخوی تا پل خمری و پروژه وصل فایبر نوری 2500 مگابایتی اینترنت شامل این پروژه ها هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تکمیل این پروژه ها را گامی برای توسعه مناسبات اقتصادی و وصل دو کشور خواند.
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق به پاکستان تاپ و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تپی و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر، این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی میگردد که وسیله رشد سریع کشور ما خواهد شد.
در این حال قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان نیز گفت که این پروژه ها منجر به افزایش خودکفایی افغانستان خواهد شد و اشقاباد به حمایت هایش در بخش های سیاسی و اقتصادی از کابل ادامه خواهد داد. افغانستان و ترکمنستان به تاریخ 21 فوریه 2019 میلادی پیمان مشارکت استراتژیک را به منظور گسترش روابط دو کشور در بخش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی امضا کردند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی امروز پنجشنبه گفت که ایران در شرق میانه مداخله میکند و این عملکرد تهران را محکوم کرد. آقای فرحان این موضوع را پس از ملاقات با امتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در مسکو به خبرنگاران بیان کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری مشترک با امتای روسیه‌اش گفت که ملیشه‌های نیابتی تهران مانع رای حل سیاسی جنگ در سوریه شدند. آقای فرحان همچنین شورشان اوسی یمن را که از حمایت ایران برخوردارند متهم کرد که آنان مانع تلاش‌های صلح در یمن شدند. در جنگ یمن ایران از شورشان حوثی حمایت می‌کند و ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی از مارچ 2015 میلادی به این سو شورشان اوسی را که صنعا پایتخت یمن و برخی دیگر مناطق آن کشور را در کنترل خود دارند هدف حملات هوایی قرار داده است. وزیر مهاجرت یونان امروز پنجشنبه گفت که پلان دارد تا 1450 مهاجر را از جزیره لسبوس و سایر جزایر اژه به ترکیه بفرستد. نوتیس میتراچی وزیر مهاجرت یونان گفته است که درخواستی را به کمیسیون اروپا و اداره مرزی اتحادیه اروپا تسلیم کرده است تا آنده از مهاجرانی که از ترکیه به یونان آمدند و درخواست پناهندگی آنان رد شده است به صورت فوری به ترکیه برگردانده شوند. این اصلاحات وزیر مهاجرت یونان در حال صورت گرفته است که قرار است گفتگوها میان انقره و آتن به خاطر حل مناقشه منابع طبیعی در شرق بحیره مدیترانه اثر گرفته شود. بر اساس توافق 2016 میلادی اتحادیه اروپا و ترکیه، روند برگشت مهاجران از یونان به ترکیه سال گذشته به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شد. اما حال وزیر مهاجرت یونان میگوید که به دلیل آزمایش ویروس کرونا شرایط برگشت مهاجران مساعد شده است. پلیس هنگ کنگ امروز پنجشنبه 11 نفر را به زن ارتکاب جرم و کمک برای آزادی 12 فعال حامی دموکراسی دستگیر کرد. دستگیر شدگان شامل 8 مرد و 3 زن می شود که سنشان بین 18 تا 72 سال است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
پلیس هنگ کنگ گفته است که این افراد در اواخر سال گذشته میلادی تلاش داشتند تا شرایط فرار را برای 12 فعال حامی دموکراسی مساعد کنند و آنان توسط یک قایق به تایوان بروند. این دستگیری‌ها در حال صورت گرفته است که چین به تاریخ 30 ماه جون سال 2020 میلادی قوانین سختگیرانه امنیتی را بر هنگ کنگ وضع کرد، قوانینی که با مخالفت شدید حامیان دموکراسی، گروه‌های حقوق بشر و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده مواجه شده است. قبل بر این پلیس هنگ کنگ به تاریخ 6 جنوری 2021 53 فعال حامی حقوق بشر را دستگیر کرد. این اقدام بزرگترین سرکوب حامیان دموکراسی پس از وضع قوانین سختگیرانه امنیتی است که چین سال گذشته بر هنگ کنگ وضع کرد. بر اساس این قانون چین دفتر امنیت ملی را در هنگ کنگ ایجاد کرده است که هدف آن مقابله با براندازی قدرت حکومت، دهشت افغانی، جدایی طلبی و تعامل با قدرت‌های خارجی عنوان شده است.
و یکی از وکلای مدافع الکسی ناولانی منتقد کرملین امروز پنجشنبه گفت که موکلش ممکن پس از برگشت به روسیه با خطر 3 سال و 6 ماه زندان روبرو شود. مقام‌های روسی گفتند که این منتقد کرملین از شرایط تعلیق زندان تخطی کرده است. آقای ناولانی روز چهارشنبه گفت که با وجود خطر زندانی شدن پلان دارد به تاریخ 17 جنوری آلمان را به قصد روسیه ترک کند. آقای ناولانی به تاریخ 20 آگوست 2020 میلادی انگام سفر از سایبریا به سمت مسکو به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه‌های سایبریا بستری شد، اما سپس از آنجا به یکی از شفاخانه‌های برلین آلمان انتقال داده شد. دکتران آلمانی پس از آزمایش های تیبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نویچوک که یک نوع زهر سبکی روسیه است مسموم شده است. اما گفتند که آقای ناولانی ممکن کاملا صحتیاب شود. نتایج آزمایش های لابراتوری در فرانسه و سویدن نیز تایید کردند که آقای ناولانی توسط زهر نویچوک مسموم شده است. اما مقام های روسی دخیل بودن در مسمومیت آقای ناولانی را رد کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با اکثریت دموکرات ها روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به اتهام تحریک به شورش برای مغلا ساختن شمارش رای هیئت های انتخاباتی در هفته گذشته در کنگرس استضاح کرد. احتمال دارد سنا بعد از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ روند استضاء را برگزار کند و آن زمان خواهد بود که جو بایدن زمام امور را به دست می گیرد. کاترین جیپسی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از کنگرس ایالات متحده گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده عصر روز چهارشنبه 24 جدی پس از حدود 7 ساعت بحث و گفتگو برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رای دادند. در حالی که نزدیک به یک هفته به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده است، 232 نماینده به استیضاح او رای موافق دادند و 197 نماینده به آن مخالفت کردند. در این رایگیری 10 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان هم به استیضاح رای مثبت دادند. یکی از همحزبی های رئیس جمهور لیز چینی بود که شدیداً حمله بر کانگرس را مورد مذمت قرار داد. بعد از آن که مایک پنس معاون ریاست جمهوری به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان اطلاع داد که او از متمم 25 برای برکناری رئیس جمهور کار نمیگیرد، مجلس نمایندگان که از سوی محافظین ملی ایالات متحده به شدت حفاظت میگردید به استیضاح رئیس جمهور رای داد. نانسی پلوسی در این جریان گفت:
رئیس جمهور شورشیان را آن طوری که هستند من حیث دشمنان آزادی نه، بلکه من حیث وسیله برای یک هدف شوم پنداشت. این هدف روی کار آمدن به قدرت است. هدف این بود تا اراده مردم از آنها سلب شود. هدف این بود است تا بعد دموکراسی دو نیم قرن ما در طی یک برخورد خونین پایان داده شود.
بسیاری از جمهوری خواهان این عمل رئیس جمهور را تا حدی ندانستند که احتیاج به استیضاح باشد، اما تعداد دیگری به نقش وی در شورش اذعان داشتند. کوین مکارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان گفت:
رئیس جمهور مسئول حمله روز چهارشنبه بر کنگرس شناخته می شود که از سوی اغتشاش کنندگان انجام شد. او باید به فوریت این شورش را بعد از آن که اتفاق افتاد نکوهش می کرد.
دونالد ترامپ یگانه رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده است که در دوران 4 ساله ریاست جمهوریش دوبار استیضاح می گردد. ترامپ از بیانیه خیش قبل از اغتشاش دفاع کرد، ولی بر روز چهارشنبه خشونت را تقبیه کرد. همزمان با این جلسه رئیس جمهور ترامپ در بیانیه خواستار پرهیز از هر گونه خشونت و خرابکاری شد و گفت: No true supporter of mine
could ever endorse political... طرفدار واقعی من هیچگاه به خشونت سیاسی دست نمی زند.
الن کامارک از بروکنز انستیتوشن می گوید: If we see a
huge and ugly attack on the capital, هرگاه حمله بزرگ و بدشکل بر مقر کنگرس در روزهای آینده صورت گیرد، در آن صورت انرژی برای محکومیت بیشتر خواهد شد. اما اگر چنین کاری صورت نگیرد، سنا ممکن بگوید که نمیخواهند تا این اندازه که رئیس جمهور را محکوم سازند پیش بروند.
الان گفت در این صورت برای جو بایدن که در صدد است از همه بیشتر برای جلوگیری از گسترش و مهار کووید 19 اقدامات آنی به عمل بیاورد، وضع دشوار خواهد شد و همچنان به خیر کشور نخواهد بود. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا گفت سنا قصد ندارد برای رسیدگی به استیضاح و برگزاری محاکمه جلسه اضطراری تشکیل بدهد. سنا تا 19 جنوری یک روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده تعطیل است. بارد برگزاری نشست اضطراری در سنا از سوی میچ مکانل به نظر می رسد که احتمال برکناری ترامپ پیش از پایان ریاست جمهوریش منتفی است، ولی اگر چنین شود هیچگاه او تصدی منصبی را به عهده گرفته نمی تواند. به این حال برخی دموکرات ها می گویند در آن زمان کانگرس باید بر روی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اداره بایدن بیشتر تمرکز کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که ایران پایگاه اصلی جدید گروه تروریستی القاعده است. تحلیلگران تصور پیچیده تری را ترسیم می کنند، اما توافق دارند که ایران از مدت ها پیش به اعضای ارشد القاعده پناه داده است و خاطر نشان می کنند که ایران همچنان چالش را برای دولت آینده جو بایدن به وجود خواهد آورد. سیندی سند خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
تهدید از سوی ایران تمرکز عمده مایک پامپئو وزیر خارجه در جریان تقریبا 3 سال تصدی وی با عنوان دیپلمات ارشد ایالات متحده بوده است و این موضوع در طول روزهای پایانی کارش تغییر نخواهد کرد.
القاعده has a new home base. It is the Islamic Republic.
القاعده تحت قشر محکمه حفاظتی رژیم ایران فعالیت میکند و ایران در اصل افغانستان جدید است. پناهگاه امن شبکه تروریستی که در 11 سپتامبر 2001 به آمریکا حمله کرد.
اکثر کارشناسان میگویند که اتحاد میان ایران و القاعده تازه نیست و ایران پناهگاه القاعده نیست، اگرچه آنها از آن میدانند که تهران سالهاست که به چهره های ارشد القاعده پناه داده است. توماس جوسلین از بنیاد دفاع دموکراسی از طریق اسکایپ اظهار داشت که
In terms of Iran being the home base for al-Qaeda, I think it's a little more complicated than that. We've been studying al-Qaeda since we were introduced.
خب از نظر ایران که یک مامان برای القاعده است، فکر میکنم کمی پیچیده تر از آن است. ما سالهاست که میگوییم آنها یک نوع پلتفرم رهبری توزیع شده دارند. بنابراین آنها در حال حاضر اساساً رهبران در سراسر چندین کشور دارند.
سایر کارشناسان به زمان بندی دیرهنگام اظهارات پامپئو مشکوک هستند و میگویند که می توان آن را به سیاست آمریکا در قبال ایران که در دولت بایدن پیش می رود محدود کرد. علی واعظ از گروه بحران از طریق اسکایپ اظهار می دارد که
I think Secretary Pompeo is really grasping at straws to find ways of creating obstacles for the Biden administration.
فکر می کنم وزیر خارجه پامپئو واقعا برای پیدا کردن راه‌های ایجاد موانع برای تمایل اعلام شده اداره بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران غور می کند. اما تقریبا مانند هر چیز دیگری که وزیر خارجه پامپئو در 4 سال گذشته سعی کرده است برای از بین بردن توافق هسته‌ای انجام دهد، فکر می کنم با آسانی به شکست مواجه خواهد شد، زیرا هیچ جایگزین بهتری برای آن وجود ندارد.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب گفته است که می خواهد ایالات متحده را به توافق هسته‌ای ایران بازگرداند، در صورتی که تهران نیز با توجه به رعایت در مورد فعالیت‌های اتمی خود بازگردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
وزارت صحت از شفایاب شدن نزدیک به 300 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته خبر داده است. پس از اینکه وزارت صحت آمد در هفته گذشته شکست دوم ویروس کرونا را اعلام کرد، هر روز در تعداد بیماران جدید کرونا و شمار قربانیان ناشی از کرونا کاهش دیده می شود. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور 295 تن از بیماران کرونایی صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند، در حالی که در همین مدت زمان 24 ساعت گذشته فقط 57 تن از بیماران جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1802 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 57 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی لقاط مثبت را به 53831 رسانیده. همچنین 295 مورد بهبود یافته و 14 مورد فوتی داشته.
با این رقم جدید شمار مجموعه شفایاب شدگان به 45,831 تن و تعداد قربانیان ناشی از کرونا به 2,328 تن رسیده است. بر اساس اعلامیه وزارت صحت، این واقعات مثبت ویروس کرونا در 15 ولایت ثبت شدند که ولایت هرات با ثبت 12 واقع مثبت، فاریاب با داشتن 7 واقع مثبت جدید و کابل با ثبت 6 واقع مثبت جدید کرونا در سر فهرست قرار دارند. این در حالی است که هنوز 6402 بیمار فعال یا داخل بستر کرونایی در کشور وجود دارد. هرچند مسئولان ارشد صحت عامه افغانستان پیوسته از شکست منحنی و سیر نزولی موج دوم ویروس کرونا به مردم اطلاع داده اطمینان می دهند که تمام آمادگی ها برای ابتر شدن وضعیت گرفته شده است، اما ساکنان مناطق روستایی و دورافتاده که از امکانات و خدمات صحی اندک برخوردار می باشد کماکان نگرانی دارند که شیوع ویروس کرونا وضعیت شکننده روستایان را متاثر نسازد. وحید مجرو معین وزارت صحت عامه مجدداً به مردم اطمینان داد، گفت که در سلسله آمادگی های حکومت برای موج سوم مناطق روستایی و دور افتاده نیز شامل پلان آمادگی می باشند و یک میکانیزم نظارتی هم ایجاد شده است.
آمادگی دید پر می سو که احتمال اندریم موج واقع شی کول احتمامات ورتوانی ولسی زمور در لابراتوارون در پراختیا پلان در تطبیق پحال که در اوما ولایتو که به نوی لابراتوارون به ایجاد سی.
ما آمادگی برای موج سوم احتمالی را نیز گرفته ایم و تمام اهتمامات گرفته شده است و پلان انکشافی لابراتوارها نیز در حال تطبیق قرار دارد و در 7 ولایت کشور لابراتوارهای جدید ایجاد می شود. معین وزارت صحت علاوه کرد همین اکنون یک میکانیزم نظارتی ایجاد شده است و بر اساس آن در مناطق دورافتاده سروی جریان دارد که مراکز صحی ما در مناطق روستایی دارای چه نیازهای عاجلند که به اسرع وقت تهیه گردیده به آنجا فرستاده شود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های محترم، نخستین گروه مهاجرین افغان که در سال 2021 از آلمان اخراج شدن به افغانستان رسیدند. حکومت افغانستان میگوید که شمار این مهاجرین به 26 تن میرسد. این در حالی است که در دو سال گذشته نزدیک به 2000 مهاجر افغان به گونه اجباری و نزدیک به 1500 تن داوطلبانه از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. برای جزئیات بیشتر در مورد میزان افزایش اخراج های اجباری، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با راتب فقری، معاون فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا انجام داده است که اینک با توجه شما رسانیده می شود.
فکر می کنم که سلسله دیپورتایز که از دسامبر سال 2015 شروع شد، به تعقیب قراردادی که اتحادیه اروپا با دولت افغانستان بست برای سال پناهجویانی که درخواست شان رد شده به کشورشان، با سلسله ای پرواز هم صورت گرفت. البته یک مدت به خاطر کرونا وقف آمده بود، اما از دسامبر دوباره اثر گرفتن. دیپورتاره که مخصوصا از کشورهای دیگه هم اخراج میشن اما با تعداد کمتر. اما دو کشور با تیارهای چارتر دیپورت میکنن تا مجرد اپانه که در قدم اول ترکیه است و بعد زور آلمان.
فکر میکنین با وضعیتی که به پیش رو میریم آمار کسایی که پناهجوی که به کیس دیپورتیشن یا اخراج اجباری مواجه میشن آیا بیشتر خواهد شد در این دو کشور؟
فکر میکنم بیشتر میشه، بله، بخاطر از این که کرونا وضع اقتصادی کشورها را تحت فشار گرفتن و پناهجوی که پذیرفته میشن خودش و فامیلش یک مقدار زیاد مصرف باید کنه دولت برشان که برای جلوگیری از این مسائل شاید دیگه تشدید کنم. در ضمن اتحادیه اروپا در مجموع پالیسی خودم سخت گیرانه تر می سازد همین سال جاری و که برای مسئول ساختن امو روزنه هایی که هنوزم پناهجوی از اونها استفاده میکنه و داخل قلمرو اتحادیه اروپا میشه.
آقای فقیری، در گذشته ما یا چنین اتفاقی افتاده که اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه تر برای اقامت پناهجویان وضع کرده باشه؟ یا راه حل در این شرایط به خاطر احیای حقوق این افراد وجود داره یا خیر؟
فضا زیاد خوشبینانه به نظر نمیرسه. قرار معلوم اتحادیه اروپا میخواد شرایط سخت‌تر بسازن. البته قرارداد ژنو یا کنوانسیون 1951 ژنو نمیتونن زیر پا کنن کاملا، اما در عمل شرایط قسم میسازن که با مشکل یک پناهجو میتونه داخل قلمرو اروپا شوه. و در گذشته تا قبل سال 2015 وضع نسبی بهتر بود، حقوق پناهجوی ها رعایت می شد تا حدود و اتحادیه اروپا هم اقدام به دیوار از قوانین و پلیس در اطراف خود نکرده بود، اما این بلاخره صورت گرفت از 2015 به ایسو وضع زمین به امی منوال است و احتمال از این وجود داره که وضع بدتر هم شود متاسفانه، چون وضع اقتصادی اروپا با فشار کرونا سر کشورهای مختلف انداخته، اما دولت ها به ده ها و صد ها میلیارد قرض دار شدن و این حتما تاثیرات منفیش نه تنها سر اتباعی خودشان داینده خواهد بود بلکه در قسمت پناهنده هم مشکلات بیشتر به وجود خواهد آورد.
آقای فقیری، در حالی هست که در شماری از کشورهای مجاور اروپا مثل بوسنیا و کشورهای فقیرتر اروپایی مهاجران گیر ماندن مخصوصا در فصل سرما و تلفات داده میرن، نهادهای حقوق بشری و در کل IOM یا سازمان رسیدگی به اوضاع پناهندگان در کل برای افراد آیا برنامه مشخص‌تر و موزن‌تری را در نظر دارن یا خیر؟
سازمان های بین المللی و حقوق بشر یگانه کاری که میتونن نیست که صدای خود بلند بکنن و از حقوق خزینا دفاع بکنن. البته این تاثیر داره تا حدودی سر افکار عامه مردم اروپا و سر پالیسی دولت ها بعد کمتر، ولی این که بتونه به مشکل بالاخره منجر شوه نه چندان. اقدامات نمادین یا اقدامات شکلی گاهگاه برای ازی میکنن که نشان بدن که ما مسائل جدی میگیریم، هنوز مصروف هنوز فکر میکنیم به حقوق پناهنده، ولی به مجرده که همین سرصدا اندازه خاموش میشه دوباره همو پالیسی قدیم دوباره اثر گرفته میشه. امیدوار هستم که برای پناهندهایی که در بوسنیا هست هم بالاخره یک راه حل جستجو شد، ولی در وضع فعلی وضعشان بسیار تراژیک است و بسیار قابل تحلیل.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های ما بوده باشید.